بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که اگر مهر عین باشد و به زن هم تحویل داده شده باشد و زیاده و نقصانی در آن ایجاد نشده باشد و زن قبل از دخول طلاق داده شود، زوج باید نصف آن عین را به زوجه بدهد و نصفش را از زوجه تحویل بگیرد، ولو قیمت سوقیه بالا و پایین شده باشه. این در مسئله فرق ایجاد نمی کند. اما اگر بعد از کاهش قیمت عین تلف شود، علامه در قواعد فرموده در این صورت زوجه ضامن کاهش قیمت است و چنانچه بعد از افزایش قیمت عین تلف شود، علامه فرموده زوجه در این صورت دیگه ضامن افزایش قیمت نیست. مرحوم کاشف اللسان در شرح فرمایش علامه اینطور می‌فرماید: یعنی اذا نقصت القیمت بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العین ثم طلقها کان علیها رد و نصف القیمت قبل النقص لما عرفت من انه لا عبرت بالنقص بعد القبض ولو زادت القیمت بعد القبض لزیادت السعر ثم تلفت کان علیها رد و نصف القیمت قبل الزیاده از الزیادت و بعد القبض اولا به عدم الاعتبار من النقصان. اگر نقصان رو گفتیم اهمیت ندارد، یعنی گفتیم از جیب زن میره، زیاده هم اولا این است که به جیب زن وارد بشه. هیچ کدام اینها رو از مرد حساب نمی کنیم، نه نقصان را از جیب او کم می کنیم، نه زیاده رو چیزی ازش به مرد می دیم. عرض شود این فرمایش هم درسته و مستفاد از ادله هم هست، برای اینکه آیه وقتی می فرماید نصف فرض یا نصف ما فرضتم، عرض شود که به زوجه داده می شود و بقیه از و نصف ما فرضتم از او گرفته می شود، در فرض تلف عین همانطور که سابقا هم گفتیم اگر عین قیمی باشد باید نصف قیمت عین در همان زمانی که به عنوان مهر تعیین شده به زوج داده شود، چون ما فرضتم می فرماید آیه، ما فرضتم این همان حین فرض، حین عقد باید مد نظر قرار بگیره. در نتیجه اگر قیمت عین بعدن بالا پایین بشه، زیاده و نقصان بعدی اصلا ملحوظ نیست، ما کاری به زیاده و نقصان قیمت بعدی نداریم، ما فقط قیمت عین در حین عقد رو مد نظر قرار میدیم، در حینی که فرض شده. معنای اینم که علامه فرموده زوجه ضامن نقصان قیمت و ضامن زیادی قیمت نیست، معناش همینه. ضامن نقصان قیمت یعنی چی؟ یعنی باید قیمت یوم فرض رو مد نظر قرار بده، اینی که بعدن قیمتش اومده پایین اهمیت نداره، از جیب خود زوجه میده. این که گفته ضامن زیادی نیست یعنی چی؟ یعنی باز هم باید قیمت یوم العقد و مد نظر قرار بده. اون که قیمت بعدن رفته بالا، اون رفتی به زوج نداره. پس معنای این که ضامن است یا ضامن نیست، هر دو به یه حرف برمیگرده، یعنی باید قیمت یوم العقد پرداخت بشه، نصف قیمت یوم العقد. معنی حرف اینه. بله، تعبیری که علامه دارد که فرموده ضامن است، سابقا عرض کردیم زمان در اینجا معنا ندارد، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. بله، نتیجه‌ای که میخواد از اون بگیره درسته، نتیجه قابل التزامه، اما تعبیر تعبیر دقیقی نیست. البته صاحب جواهر یه اشکالی داره بر علامه، میفرماید که قد یقال انه مناف لما سبق من و من غیره من زمان الاقل من حين العقد الى حين القبض الشامل لما كانت قيمته حال القبض اعلى منها حال العقد الذي يقتضي الخبر المزبور زمان قيمته حال القبض لا حال العقد الذي هو الاقل. اگه یادتون باشه اولین مسئله‌ای که مطرح کردیم این بود، اگر تلف شده باشد این و قیمت این یوم العقد با قیمت آن یوم القبض، یعنی روزی که زوج این را به زوجه تحویل داده، متفاوت شده باشد، متفاوت بوده باشد، مشهور چی گفت؟ گفت زوجه ضامن اقل الامرین است، هر کدام کمتر بود، که اونجا ما تفصیلش رو عرض کردیم که این ضامن اقل الامرین که میگم مبتنی بر این است که ید زوج ید امانی نباشد، ید عدوانی باشد. اگر ید عدوانی باشد حرفو میشه پذیرفت، اما اگر ید امانی باشد نه، زوج ضامن عرض شود که زوجه باید نصف قیمت یوم العقد بده. حالا در اینجا صاحب جواهر به علامه اشکال میگیره، میگه آقا شما اونجا مثل بقیه، مثل مشهور قائل به زمان اقل الامرین بودی، میگفتی اقل الامرین اومده بعد نظر قرار داد، در اینجا اقل الامرین نگفتی، در اینجا گفتی یوم القبض یوم الفرض، میگی ضامن نقصان افزایش قیمت نیست، گفتی اگر قیمت رفت بالا ضامن افزایش قیمت نیست، در حالی که اگر قیمت یوم العقد عرض شود که، گفتی اگر قیمت اومد پایین ضامن کاهش قیمت هست، اگه قیمت یوم العقد بالا بود یوم القبض پایین بود، مقتضای حرفی که سابقا گفتید چیه؟ اینکه نصف قیمت یوم القبض رو بده، یعنی ضامن کاهش قیمت نیست، در حالی که در اینجا میگید ضامن کاهش قیمت هست. این دوتا با حرف با هم نمیسازه. روایت هم البته مؤید این است که ضامن کاهش قیمت نیست. منظور از روایت چیه؟ خبر علی ابن جعفر، چون اونجا حضرت فرموده بود قیمت روزی را که دفع کرده مهر را بزن، نصف اون قیمت رو میدن. اونم میگه ضامن افزایش کاهش قیمت نیست، اما شما در اینجا میگی ضامن کاهش قیمت هست. اما این اشکال به علامه وارد نیست، و برای اینکه حرف علامه از این جهت اصلا اطلاق ندارد، اینکه ایشون میگه ضامن کاهش قیمت هست، ضامن افزایش قیمت نیست، اینو نمیخواد بگه مطلقا، ولو یوم الدفع و یوم القبض متفاوت باشند و قیمت یوم القبض بالا باشه پایین، اصلا کاری به اون نداره، اون مسئله رو اونجا گفت. اینو بر اساس تفاوت قیمت یوم القبض و یوم الدفع در اینجا نمیخواد بگه، داره بر این فرض میگوید که مثلا یوم القبض و یوم الدفع واحد باشن، یوم العقد و یوم الفرض و یوم الدفع واحد باشن، یا اینکه قیمت یوم الفرض و قیمت یوم الدفع تفاوتی درش ایجاد نشده باشد. آخه وقتی ما فرعی رو توی جایی مطرح میکنیم بعد میایم توی مسئله دیگه فرع دیگری رو مطرح میکنیم، معنیش این نیست که تو فرع دوم باید هر چیزی رو توی فرع اول گفتیم اینجا هم مد نظر قرار بدیم. اونجا از یه حیث مسئله رو نگاه میکنیم میگیم حکمش فلان، اینجا دیگه اون حیثیت رو اصلا مد نظر قرار نمیدیم، کاری با اون نداریم، از حیث دیگر داریم مطرح میکنیم. حالا اگر هر دو حیثیت با هم در یه جا جمع شد، خب هر دو رو باید بیایی جمع بکنی دیگه. شما نمیتونی به علامه اشکال بگیری، بگی حرفی که در این مسئله گفتی از حیث اون حرفی که در مسئله اول گفتی با هم نمیسازه، اصلا اون حیث در این مسئله مد نظر نیست، از حیث فقط این مطلبی که در اینجا داره مطرح میکنه مسئله رو داره لحاظ میکنه، اونو در نظر نگرفته، پس این اشکال واردی به علامه نیست. نگفته یوم العقد، میگه ضامن نقص قیمت هست، ضامن زیاده قیمت نیست. حالا ایشون میگه نقص قیمت که میگه اطلاق داره، نقص قیمت از چیزم میگیره، از یوم الفرض تا یوم القبض، میگه ما اصلا اون این مسئله ای که حالا فرق قیمت بین یوم القبض و یوم الفرض وجود داره اصلا اینجا مد نظر نیست که حالا بخوایم بگیم اطلاق داره از اونجا. فرع بعدی در این خصوص است که اگر مهر عین بوده، تحویل داده شده و زیاده متصل در آن ایجاد شده باشد، زیاده متصل غیر قابل انفکاک، چون میدونید زیاده متصل رو دو جور میگن، میگن بعضی زیاده ها متصل در حکم منفصل است چون قابل تفکیکه، مثلا پشم گوسفند زیاده متصل اما در حکم منفصل، استقلالا قابل تقویم و قیمت گذاریه، میشه پشم چید آورد کنار قیمت کرد این پشم چند. اما بعضی زیاده ها هست که قابل زیاده متصل غیر قابل انفکاکه، مثل اینکه مثلا گوسفند وزنش زیاد شد، گوساله گاو بشه، عبد حرفه ای یاد بگیره، اینا زیاده است، متصل قابل انفکاک هم نیست، نمیتونی اینو از عین جدا بکنی بیاری کنار وزنش کنی بگی این انقدر قیمت داره، قابل تفکیک نیست. حالا اگر چنین زیاده ای در عین ایجاد شد و این زیاده سبب شد که عین افزایش قیمت پیدا کند، چرا این قید رو میگیم افزایش قیمت؟ در نهایت مسئله میرسیم، یه حرفی صاحب جواهر گفته، فرموده که فرقی نمی کند این زیاده موجب افزایش قیمت بشود یا نشود، که ما اینجا صاحب جواهر اشکال داریم که اونو انشالله اونجا سر جاش مطرح میکنیم. ما این در جایی داریم میگیم که این زیاده سبب افزایش قیمت هم بشه، بعدن زوجه را قبل دخول طلاق بده، مستفاد از ادله این است که بر زوجه واجب است نصف قیمت عین در حین تعیین مهر را به زوج برگرداند و در این عین خارجی زوج با زوجه شریک نخواهد بود. چرا؟ این از کجا میگیم؟ برای اینکه اگه به آیه نگاه بکنیم، آیه چه میفرماید؟ نصف ما فرضتم، این عین دیگه ما فرضتم بر آن صدق نمی کند. یه چیزی رو دقت بکنید ها، این که میگیم ما فرضتم صدق نمی کند. ببینید، فرض کنید گوساله یا به عنوان مهر داده، این گوساله شده گاو. اگر ما بگیم صدق نمی کند ما فرستم، ممکنه کسی اینطوری اشکال بگیره، بگه اگه این گوساله در وقتی که گوساله بود بره صدمه ای بزنه به مال کسی، بعدن بزرگ بشه، یا عبد بگیم در حینی که حرفه بلد نبود به مال کسی صدمه بزنه بعد حرفه یاد بگیره، آیا میتونیم بگیم اینی که موجوده همانیست که صدمه زده؟ فلذا ای صاحب این عین موجوده تو ضامنی. میتونیم بگیم یا نه؟ میگیم این همونه. اگر این همونه پس چرا میگید نصف مافرستم صد نمیکن چون مافرستم نیست؟ چرا در اینجا میگی همونه؟ در بحث زمان به ما فرضتم که میگی، میگی اونو نیست. اینو باید دقت کرد. ببینید این همانی عرفی وقتی ما میگیم باید دقت بکنیم از چه لحاظی داریم مد نظر قرار میدیم عین خارجی را. یک وقت ما عین خارجی را از حیث فعلی که از او صادر شده، صدمه‌ای که به غیر زده، از این جهت مد نظر قرار میدیم. از این جهت وقتی مد نظر قرار بدیم عرف اصلا لحاظ نمیکنه این کوچک بود، بزرگ شده، لاغر بود، چاق شده، حرفه بلد نبود، یاد گرفت، اینا اصلا در نزد عرف مد نظر قرار نمیگیرد. فلذا بچه از وقتی به دنیا میاد، انسان از وقتی به دنیا میاد تا وقتی که پیرمرد میشه و میمیره، عرف همه رو فرد واحد به حساب میاره. اگر در جوانی فعلی از او صادر شد، در پیری آن فعل رو به او نسبت میده، میگه تو بودی که این کارو کردی. اما یک وقت ما عین خارجی را از حیث مالیتش مد نظر قرار میده. وقتی از حیث مالیت مد نظر قرار دادیم، اگر این مالیت کم و زیاد شد، عرف دیگه نمیگه این همان مال است، این دیگه آن نیست. اگر فرض کنید که کسی یه مالی رو از کسی گرفت، قصد کرد، عبدی رو از کسی قصد کرد، این عبد حرفه بلد بود، این قاصب انقدر اینو اذیت کرد، این آلزایمر گرفت، حرفه از دستش یادش رفت، یعنی اون حرفه رو فراموش کرده. حالا اینو از این عب از قاصب میگیریم، میگیم همانی رو که قصب کرد تحویل داد، این همانه دیگه، نمیگیم این همانه. چرا نمیگیم؟ چون اینجا مالیت مد نظره، این دیگه همان نیست. در ما نحن فیه، در بحث مهر، وقتی عینی به عنوان مهر قرار داده می شود، کدام حیثیتش اهمیت داره؟ حیث مالیتش. لذا اگر چنین اتفاقی درش بیفته، زیاده متصلهی درش ایجاد بشه که موجب تغییر در مالیتش بشه، دیگه نمیگه عرف، این همان است. پس این به ذهنتون نیاد چطور ما در اینجا میگیم ما فرضتون بر این صدق نمی کند. باید ببینیم از چه حیثی داریم لحاظش میکنیم. اینو از بعضی از حیثیات اگر لحاظش کنیم، عرف میگه این همان است. از بعض دیگر از حیثیات لحاظش کنیم، عرف میگه این همان نیست. حیثیتی که از اون حیث این ملحوظ قرار میگیرد، باید ببینیم چه حیثی است. در ما نحن فی حیثیت، حیثیت مالیته، و وقتی کم و زیاد شد دیگه عرف این را همان نمیدان. همان مثالی که در مورد عبد گفتیم، گفتیم آمد و طرف یه کاری کرد که این حرفه را فراموش کرد. اگر قبل از این که قصد بشه این عبد ضرری زده باشد به مال کسی و بعد القصب حالا صاحب اون مال آمد سراغ مالک عبد و بهش گفت این عبد تو من ضرر زده سابقا و تو ضامنی، باید پولشو بدی، آیا این میتونه بگه اینی که من الان دارم اون نیست؟ یا مثلا میخواد قصاصش کنه، کسیو کشته، میتونه بگه این اون نیست، قصاص نمیشه؟ نه، اینجا این حرف درست نیست. چرا؟ چون اینجا دیگه اصلا مالیتش مد نظر نیست. فعلی که از او صادر شده از حیث انسانیش فقط مد نظره، از حیث فعلی که از او صادر شد این چقدر میارزید و اون موقع الان چقدر میارزه اصلا مهم نیست در مسئله. علاوه بر این که حالا این مطلبی که عرض کردیم مدلول خبر علی ابن جعفر و معتبره سکونی هم هست، که یادتون باشه سابقا اصلا همین بود محسشون، که زنی عینیو گرفته بعد زیاده درش پیدا شده، حضرت فرمود که قیمت یومی که دفع کرد زوج مال را به زوجه نصف اون قیمت رو میگیره و زیاده و نقصان اصلا مد نظر واقع نمی شود. پس هم از آیه برداشت می شود هم از روایت. اما مرحوم شیخ در مبسوط اینطور نفرموده. شیخ در مبسوط می فرماید انکان زائدن فزیادت و ضربان متمیزه و غیر متمیزه. ایشون دیگه متصل و منفصل و اینا نگفته، گفته زیاده دو جوره، یا متمیز. متمیز یعنی چی؟ یعنی استقلالا امکان تقویم دارد. غیر متمیزه یعنی استقلالا امکان تقویم ندارد. و امکانا نماء غیر متمیز کالکبر و سمن و تعلیم القرآن کانت بالخیار. میگه در اینجا زوجه مختار است. بین ان یعطیه نصفه به زیادته او تمسکه و یکون له نصف القیمه. میگه این اختیار در دست زوج، یا بگه نصف همین عین باد به تو میدم اما زیاده هم باید گوش حساب کنه ها، نمیتونه بگه زیاده همش مال من، نصف خود عین مال تو. نصفی که میگه یعنی نصف به همراه زیاده، یعنی شریک در عین بشه، مرد بشه شریک در این عین 50-50، هم 50% عینو میبره هم 50% زیاده رو. یا اینکه بگه من اصلا از عین چیزی به تو نمیدم، نصف قیمتشو میدم، قیمت عینو بدون احتساب زیاده، یعنی همون یوم الدفع یا یوم الفرض. فان اختارت ان تعطیه ان نصف به حاله لزمه القبول لانه حقه و زیاده. اگر زنه خواست نصف عین را بدهد، به حالهی یعنی چی؟ یعنی بدون کم کردن این زیاده، به نحوی که شریک در زیاده هم باشد زوج. در این صورت زوج حق نداره بگه من نمیخوام، به من قیمت بده. چرا حق نداره؟ برای این که داره حقش رو میگیره، اضافه بر حقش رو هم میگیره. در اون زیاده زوج حقی ندارد. اینجا داره چکار میکنه؟ از اون زیاده هم منتفع میشه، پس مازاد داره میگیره، چیزی کم نذاشته زن براش. و ان اختارت الامساک کان لها لان الزیادت لها غیر متمیزه فلا تجبر على تسلیم مالها فی حقها. اگر گفت من از این عین چیزی به تو نمیدم، نصف قیمت رو میدم، قیمت همان چیزی که خودت به من دادی بدون احتساب زیاده، میگه اگر این طورم گفت زنه حق داره، میتونه. چرا؟ برای اینکه زیاده قابل انفکاک در اینجا نیست، نمیتونه زیاده رو جدا بکنه، در حالی که کل زیاده هم مال زنه و مرد در اون حقی نداره. بنابراین وجهی ندارد بگیم این عینی که زیاده هم درش دخیل است و قابلیت این که جدا بکنیم از عین درش نیست، بیا اینو زوجو درش شریک کن. چرا؟ این صاحب میشه که حق او از بین بره، دلیلی براش نیست. ولیس ها هنا نماء غیر متمیز لا یتبع الاصل و یمنع الرجوع الا فی هذه المساله. میگه در فقه شما در موارد دیگر پیدا نمی کنید جایی را که یه نماء غیر متمیزی وجود داشته باشد که سبب بشود رد عین ممتنع بشه. در بقیه موارد مثل موارد فصل هیچ جا نداریم ما بگیم این عین چون نماء پیدا کرده، نماء متصل غیر متمیز پیدا کرده، پس دیگه حق فسخ نیست، یا حق فسخ هم باشد عین به مرد بر نمیگردد، بدل باید بهش بدیم، قیمت بدیم. نه، در بقیه موارد با وجود نما میگن بر میگرده به ذوالخیار. تنها جایی که این نحوه از نماعات منع میکند از بازگشت عین، میگه این مسئله است، مسئله طلاق. و یقوا فی نفسی ان له الرجوع بنسبه مع الزیاده التي لا تتميز لقوله تعالى فنصف ما فرضتم و ان كان الاول قويا ايضا. میفرماید که این مطلب توی ذهن من قوی است که بگیم زوج حق دارد رجوع کند به عین با وجود زیاده ای که متمیزم نیست، یعنی ظاهرش این است که حق دارد رجوع بکنه و شریک در زیاده هم باشد. این حق رو برای زوج ایشون میگه من قائلم، بگه من عین خودم میخوام، پول چرا من میده؟ چرا؟ دلیل چیه؟ آیه میفرماید نصف ما فرضتم و ما فرضتم موجوده، عین موجوده، زوجم میگه من نصف ما فرضتم خودم رو میخوام، پول نمیخوام از تو. اگرچه ایشون میفرماید حرف اولم قوی است، اون دوتا اونم ضعیف نیست، هر دو حرف قویه. بله،
یعنی
این حرف ما بود، خودش نگفت ما فرستم نیست. اینه که ما فرستم نیست و ما عرض کردیم، در کلمات شیخ این نبود. عرض شود که فرمایشات مرحوم شیخ از دو جهت قابل اشکاله. ساعت چند شده؟ 10 دقیقه به خیلی خب، حالا بذارید بقیش واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.